تعریف نمیکنه خان تنقید میکنه و او میگن که ای بی
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
سلام بر شما شنوندگان سحرخیز رادیوی آزادی، به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهر سفر هستم و شما را از پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 17 ایلی سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد.
ساعت در دوشنبه 6 صبح است و صبح شما بخیر شنونده خوب و گرانقدر. فیروز براتوف هستم و از دوشنبه همراه شما. در ابتدا تصویری کوتاه وضع هوای کشور. هوای پایتخت امروز نیز تا 42 درجه میتصفد. در شهر قرغان‌تپه همین گونه حرارت از 39 تا به 41 درجه خواهد رسید.
در شمال در شهر خوجند امروز تصفی هوا یک اندازه پایان رفته و حرارت از 39 درجه بالاتر نمی رود. در شرق در بدخشان هوا یک اندازه ابری خواهد بود و حرارت از 16 تا به 31 درجه می رسد.
و با همین به تصویر وضع هوای کشور خاتمه می دهیم و رو می آوریم به عنوان خبرهای مهم.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید ترکش سال گذشته در نزد این دادگاه عملی دست خدمات جاسوسی ازبکستان بوده است.
اسرائیل و سازمان حزب الله به تبادل اسیران و جسد سربازان شروع کردند.
نماینده رسمی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با شرکت مقامات ایرانی حضور می‌یابد.
آژانس رشد بین المللی شوئیسیا میگوید اقتصاد تاجیکستان همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.
نیروهای عراقی مسئولیت تامین امنیت در یک ولایت دیگر عراق را به اختیار خود گرفتند.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت ترکیش در نزد بنای این دادگاه در سال گذشته عملی دست خدمات جاسوسی ازبکستان بوده است. نصرت الله عبداللهیف گفت این عملی وحشت افکن از سوی دو شهروند ازبکستان و کامل جان اشانقلوف شهروند ازبک‌تبار تاجیکستان انجام شده است. با گفته وی هدف اصلی انفجار وحشت انگیزی و خلل‌دار کردن ثبات و امنیت در کشور بوده است. دادگاه دوشنبه چند پیش کامل جان اشانقلوف را با گناه تروریسم و دست داشتن در ترکیش در نزد دادگاه عالی به 22 سال زندان محکوم کرد. ترکیش 10 ایونی سال 2007 قربانی در پی نداشت ولی به بنای دادگاه آسیب رساند.
سازمان حزب الله لبنان جسد دو سرباز اسرائیل را در عوض رهایی اسیران و پیکرهای تندروان توبلانی لبنانی به اسرائیل داد. تبادل اسیران و اجساد بعد از دو سال جنگی خرابیاوری 34 روزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان صورت گرفت. اسرائیل پس از گرفتن پیکری دو سربازش 5 اسیر لبنانی را به حزب الله برگرداند. سربازان اسرائیل را تندروان شیمصب در یک عملیات فرامرزی دزد دیدند که این عمل تا به جنگ خرابیاوری سال 2006 رسانید. حزب الله تبادل با میانچگری سازمان ملل صورت گرفته را پیروزی عنوان کرد، اما این عمل در اسرائیل سببی بحث و اختلافات شد. حسن نصرالله رهبری حزب الله شخصا در مراسم تجلیل رهایی اسیران در حاشیه شهر بیروت پایتخت لبنان شرکت کرد.
یک مؤسسه امدادی شوئیسیا میگوید اقتصاد تاجیکستان شکننده باقی میماند و سبب آن انجام نامنظم اصلاحات ساختاری، اداره ضعیف و فسادکاری فراگیر و بیکاری گسترده میباشد. در گزارش آژانس رشد بین المللی شوئیسیا که وضع تاجیکستان در سال 2007 را تحقیق کرده است، آمده است با وجود رشد 7.2 درصد اقتصاد، تاجیکستان در این راه نظر به سالهای گذشته عقب رفته است. مؤلفان گزارش وضع سیاسی تاجیکستان را معتدل ارزیابی کرده ولی میگویند اگر پیش تمایل‌های منفی فعلی گرفته نشود خطر ظهور مناقشه‌های نو در تاجیکستان خواهد افزود. جزئیات بیشتری گزارش را در ادامه برنامه میشنویم.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نماینده والا مقام این کشور در مذاکرات بین المللی هسته‌ای با ایران حضور خواهد داشت که این را تغییر مهمی در سیاست آمریکا نامیدند. طی 30 سال اخیر نمایندگان عالی رتبه آمریکا و ایران ملاقات با هم نداشتند. کاخ سفید گفت معاون وزیر امور خارجه آمریکا ویلیام برنز در مذاکرات بین المللی که بر رهبری خاویر سالانا سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا در ژنو برگزار می‌شود حضور می‌یابد، اما مستقیما با ایرانیان مذاکره نمی‌کند. اتحادیه اروپا، چین و روسیه، فرانسه و آلمان منتظرند که ایران در این همایش و بسته پیشنهادی آنها پاسخ میگوید. در عوض این بسته پیشنهادی از ایران خواسته شده است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند که در صورت خواستن میتوان از این اوران بمب اتمی ساخت.
نیروهای امنیتی عراق روز چهارشنبه مسئولیت حفظ امنیت ولایت دیوانیه در جنوب کشور را به اختیار خود گرفتند. همین گونه دیوانیه دهمین ولایتی شد که نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا مسئولیت حفظ امنیت آن را به اختیار خود عراق ها میدهند. هنگامی رسمی تحویل این مسئولیت مهم، مشاور حکومت عراق در امور امنیتی ملی موفق الربایی از رهبران ولایت خواست وضع امنیتی و وضع اقتصادی ولایت را بهبود بخشند. ولایت دیوانیه در گذشته چندین مرتبه شاهد مناقشه‌های جنوهای شمس حب شده است. ماه نوامبر گذشته نیروهای عراق و آمریکا برای به اعتدال آوردن افزا در ولایت عملیاتی بزرگ در اینجا دایر کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
دوستانی عزیز، نگاه مختصر بود به مهمترین اخبار و حالا با هم نگاه می افکنیم به سرخط چند مطلب مهمی قسمت اول برنامه.
مقامات تاجیکستان بار اول آشکارا ازبکستان را فرمایش دهنده ترکیش قوی در دوشنبه نامیدند.
اسرائیل و سازمان حزب الله جسدها را با اسیران عوض کردند، یکی عید و دیگری ماتم دارد.
چرخشی مهم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و عمل کردش نسبت به ایران.
خوب شروع میکنیم از تاجیکستان. اونگونه که در خبرها شنیده، در رئیس دادگاه عالی نصرت الله عبدالویف اعلام کرد که فرمایشگر ترکیش قوی در نزد این دادگاه خدمات جاسوسی ازبکستان بوده است. هرچند روابط تاجیکستان و ازبکستان تا سالهای اخیر چندان گرم نبوده است، اما با وجود این تاکنون چنین اتهامات جدی از زبان مقام عالی رتبه تاجیکستان صدا نداده بود.
بله، اما تاکنون به ادعای نصرت الله عبدالویف هم دایر به دست داشتن خدمات امنیتی ازبکستان به ترکیش سال گذشته در نزد دادگاه عالی، دیپلمات‌های کشور همسایه ازبکستان هنوز واکنش نشان ندادند. اما حالا از خبرنگار رادیوی آزادی برات یوسفی میشنویم که نصرت الله عبدالویف دایر به خدمات امنیتی ازبکستان و نقش آن در ترکشی نزد دادگاه عالی چی گفت.
نصرت الله عبدالویف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان انفجار ماه ایونی سال گذشته در نزد ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان را کار دست خدمات امنیتی ازبکستان عنوان کرده و گفت این عملی وحشت افکنی از سوی دو شهروند ازبکستان و کامیلجان ایشان قلوف شهروند ازبکتبار تاجیکستان انجام شده است. با گفته رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، هدف اصلی انفجار ماه ایونی سال گذشته وحشت انگیزی و خلل‌دار کردن ثبات و امنیت در تاجیکستان بوده است.
در صادر کردن این جنایت، شهروند جمهوری تاجیکستان زاده و ساکن شهر دوشنبه، ملتش ازبک، ایشان قلوف کامیلجان، سال تولدش 1981 دستگیر کرده شد. روز 14 ایونی سال 2007 در شهر دینوی جمهوری ازبکستان با شهروند میرزای بابا مراد واخورده، آید اجرا نمودن سپارش سعید نام کارمند خدمات بخطری ملی جمهوری ازبکستان و نماینده واسطه اخبار عمومی ازبکستان باشد گوش کنند که امنیتی بخطری ملی ازبکستان چیکار کرد. بخطری ملی جمهوری ازبکستان آید صادر نمودن ترکیش در شهر دوشنبه و با این را خلردار ساختن امنیت جمعیتی و ترساندن اهالی مسجد پیشکونی نموده سازش میبندند. موافق سازش ایشان قلوف شخص متصدی سعید جمشید را که باید در شهر دوشنبه ترکیش صادر کند راهبری نموده، او را از سرحد پنهانی گذرانده به شهر دوشنبه برده، بعد دی صادر نمودن ترکیش باز با همان را برگرانده باید که به شهر دینوی جمهوری ازبکستان میبرد.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان همچنین افزود کامیلجان ایشانقلوف بر عوض انجام عمل وحشت افکنی در نزد ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان باید $5,000 آمریکایی دریافت میکرد و به گفته او در مورد همکاری ایشانقلوف با خدمات امنیتی ازبکستان سمیرخانوف شهروند دیگر ازبکستان مساعدت کرده است و آقای سمیرخانوف که قبلا به صورت تقلبی مقام شهروندی تاجیکستان را به دست درآورده و در چند مقام دولتی تاجیکستان نیز کار کرده است با جرم عبوری غیرقانونی مرز و تهیه اسناد تقلبی مجرم دانسته و به حکم دادگاه ناحیه شام منصور برای 5 سال و 6 ماه روانه زندان شده است. و در رابطه با انفجار نزد دادگاه عالی تاجیکستان، مقامات تفتیشات قبلی از مقامات ازبکستان خواستار استرداد سازماندهندگان این عملی وحشت افکنی شده است.
چی قدره که مقامات تفتیشات پیشکی در دایره شرطنامه های بین دولت ها جای داشته به جمهوری ازبکستان مراجعه نکردیم که شخصانی تشکیل کننده کارا بتین هیچ که تا حاضر یکم مکتوبی مده جواب نمیتن.
انفجار در نزد ساختمان دادگاه عالی تاجیکستان 16 ایونی سال 2007 در آستانه 10 سالگی استقرار صلح در تاجیکستان صورت گرفته بود و به دنبال قربانی نداشت. اما 5 ماه بعد 14 نوامبر سال 2007 و 2 روز قبل از تجلیل 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان در نزد ساختمان کاخ وحدت و 50 متر دورتر از ساختمان سفارت ازبکستان در دوشنبه نیز انفجار شدید انجام شد که بر اثر آن یک نفر جان خود را از دست داد و دادگاه عالی تاجیکستان امروز گفت هنوز تحقیق این حادثه انجام و در رابطه پرونده به دادگاه عالی وارد نشده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادعای دادگاهی عالی تاجیکستان دایر به دست داشتن خدمات جاسوسی ازبکستان در انفجار قوی ماه ایونی سال گذشته در نزدیک دادگاه عالی در شهر دوشنبه. شنونده ارجمند، با گرفتن واکنش جانب ازبکستان به این ادعا حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. حالا با یک توقف کوتاه و پخش آگاهی رو می‌آوریم به مسائل مهمی بین المللی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده ارجمند برنامه های رادیو آزادی را می توان مستقیما در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.org دریافت کرد و همچنین شنید و ثبت برنامه ها نیز همیشه قابل دریافت است. اسرائیل و سازمان حزب الله لبنان بعد از 2 سال جنگ خرابی آور روزی گذشته بعد تبادل محبوسان آغاز کردند. این تبادل از تحویل تابوت 2 سربازی در سال 2006 در جنوب لبنان را بوده شده اسرائیل که حزب الله به نمایندگان صلیب سرخ سپرد آغاز یافت. اسرائیل در عوض 5 محبوس لبنانی را رها کرد. در لبنان تبادل اسیران را اکثریت همچون پیروزی استقبال نمودند، اما در اسرائیل واکنش ها به تصمیم دولت جهت رهایی اسیران لبنانی گوناگون بود. در این باره سید قاسم قیامپور خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
تبادل اسیران صبح بر وقت و زمان شروع شد که ماشین های بالاپوش با 5 محبوس لبنانی از یک زندان اسرائیل بیرون شده سوی مرزی لبنان راه گرفتند. بعد از چند ساعت حزب الله از طریق نمایندگان صلیب سرخ 2 تابوت را به اسرائیل انتقال داد و آخرین شعله امید درباره زنده بودن سربازها ایهود گلوازر و الداد رگیف خاموش شد. اویتال لیبوویچ سخنگوی ارتش اسرائیل این روز را چون روزی حزن و ماتم برای همه نظامیان کشور ارزیابی کرد.
این روزی بسا حزن‌انگیز است برای ارتش ما. نیروهای دفاع اسرائیل در این ساعت‌های سنگین در پهلوی خانواده‌های این سربازانند. ما امیدواریم که همه‌اش خوب می‌گذرد.
از صورت سربازان یهود گلوازر و الداد رگیف در 2 سال پیش بهانه شروع عملیات نظامی اسرائیل علیه جنبش حزب الله گردید که یک ماه ادامه داشت و با شکست نیروهای اسرائیلی پایان یافت. زیر فشار خانواده های سربازان اسیر افتاده، حکومت اسرائیل این هفته به تبادل اسیران با حزب الله راضی شد. و اما تصمیم در این باره بعد بحث دامنه‌دار در کابینه وزیران اسرائیل گرفته شد و قبل از همه به آن خاطر که حزب الله رهایی سمیر کانتر را طلب می‌کرد. رهایی شخصی را که تقریبا 30 سال پیش برای کشتار چند اسرائیلی و از جمله دخترک 4 ساله به 4 حکم ابد محکوم شده بود. مخالفین حکومت می گفتند که از یک سو اسرائیل بهای گرانی را پرداخت می کند و از سوی دیگر رقیبان را شیردیلتر می سازد و آنها برای آزاد کردن دیگر سربازان اسیر افتاده اسرائیلی شاید شرطهای سنگین تر پیش گذارند. در حالی که اسرائیل مالامال حزن است، در لبنان فضای ایدانه حکم فرماست، خیابانهای بیروت با پرچمها و شعارها آرا یافتند. یک صاحب دکان در شهر نقره لبنان می گوید
انتصار عز و کرامه للشعب كله
این پیروزی لبنان و همه کشورهای عربی است. ما نیاز به آن داریم که تعداد هرچی بیشتر شهدا و محبوسان بازداشت شده از سال 1970 به این سو به کشورشان انتقال بیابند. این افتخار و پیروزی است.
عز و کرامه و انتصار.
فضای دو جانب را شعارهای قسمت لبنانی مرز خیلی خوب انعکاس میکنند. در آنها آمده است که لبنان اشک شادی می ریزد و اسرائیل اشک درد و الم.
تبادل جسدها و زندانیان بین اسرائیل و گروه تندروی حزب الله لبنان. گزارش دیگری برنامه هم به خاورمیانه ارتباط می گیرد و به مسئله بحران هسته ای ایران. بار اول در 30 سال اخیر یک مقام عالی رتبه ایالات متحده آمریکا در یک میز با مقامات عالی رتبه ایران خواهد نشست که این را تغییر عمده در سیاست خارجی آمریکا عنوان کردند. چون تا کنون حکومت جورج بوش تاکید میکرد که با ایران گفتگوی مستقیم نخواهد داشت. معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام برنز در شهر ژنو همراه با نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه و چین، فرانسه و بریتانیا و آلمان در مذاکرات دایر به برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایرانی حضور خواهد داشت. دایر به این موضوع خبرنگاری آزادی میرزا سلیمپور با سردبیر رادیوی فردا گلناز اسفندیاری صحبت داشت و نخست از او پرسید که اهمیت حضور ویلیام برنز در مذاکرات هسته‌ای تا کدام اندازه زیاد است؟
اولین بار هست در 30 سال گذشته، یعنی از زمان انقلاب 1357 در ایران و قطع روابط با آمریکا به دنبال گروگانگیری در سفارت آمریکا، که یک مقام بلندپایه آمریکایی، یعنی بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی تا کنون هست که قرار پای میز مذاکره بشینه با یک مقام ایرانی. درسته که آقای برنز قرار نیست که مستقیما با آقای جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران گفتگو کنه، ولی خب همین که به عنوان شنونده در این نشست با آقای سولانا میشینه از اهمیت بسیاری برخوردار هست و بسیاری معتقدن که یه نوع چرخش در سیاست خارجی آمریکا هست. چون تا الان میدونید که آمریکا علارغم فشارهایی که میشد از طرف کشورهای اروپایی و دیگه حاضر نبود که سر میز مذاکره بشینه با تهران و این در حقیقت نخستین بار هست. ولی خب باید ببینیم که واکنش تهران چه خواهد بود و اینکه در این نشست، در نشست روز شنبه در ژنو، به چه نتیجه خواهند رسید طرفین.
قرار معلوم در ماه گذشته جامعه بین المللی یک بسته امتیازات برای ایران در عوض قطع فعالیت های غنی سازی اورانیومش پیشنهاد کرده بود و اگر ایران در نشست ژنو باز هم با تقاضاهای بین المللی تن در ندهد، اقدام بعدی جهان چه خواهد بود؟
به احتمال زیاد مقامات آمریکایی اینو گفتن، مقامات اروپایی هم اینو گفتن که ایران اگر باز شرط اصلی رو، یعنی که توقف غنی سازی اورانیوم را قبول نکنه، منزوی تر از قبل میشه و با تحریم های بیشتری مواجه خواهد شد. همین حالا هم روز دوشنبه آقای احمدی نژاد باز پیش شرط غنی سازی اورانیوم را رد کرد و امروز هم رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای گفت که غنی سازی اورانیوم همچنان خط قرمز ایران هست. ولی خب همین که آمریکا سر میز مذاکره میشینه، خیلی معتقدن که باعث میشه که حل شدن این مسئله هسته ایران از لحاظ دیپلماتیک احتمالش بیشتر باشه و بسیاری هم معتقدن که این گفته‌های تند مقامات ایرانی در حقیقت بیشتر برای مصرف داخلی هست تا در صحنه بین‌المللی.
و گلنوس ببینید، چون همیشه ما از افزایش تحریمات بالای ایران صحبت میکنیم، میخوایم به این یک چیز روشنی بندازید که تحریمات تا امروز اعمال شده در زندگی همروزه مردم در ایران تا کجا محسوس است؟ یا این تحریمات تنها بستگی میگیرد به فعالیت‌های هسته‌ای و ساعات نظامی؟
نه، ببینید، من فکر می‌کنم در زندگی روزمره مردم هم این محسوس، ما تماس‌های تلفنی زیادی داریم از شنوندگان در داخل ایران، در نقاط مختلف ایران اس ام اس دریافت می‌کنیم. مردم اینو احساس می‌کنن، اولا بیش از هر چیزی شاید احساس می‌کنن که ایران روز به روز منزوی تر از قبل میشه، سفر برای ایرانی ها سخت هست و به خاطر تحریمایی که بانک های بین المللی، بانک های اروپایی و آمریکایی با ایران وضع کردن، یعنی معامله نمی کنن، مثلا پول فرستادن به ایران خیلی دشوار شده. شما میدونید خیلی از ایرانی ها خارج از کشور زندگی می کنن، درس می خونن و اینایی که میخوان داخل ایران پول بفرستن خیلی مشکل شده، یعنی به طور محسوس احساس میشه این مسئله. از طرف دیگه هم مسئله گرانی هست که البته یه چیز بین المللی و در ایران به ویژه وضع بد شده، وضع اقتصادی بد شده و خیلی معتقدن که این نتیجه این تحریم ها هست و فشارهای بین المللی که هر روز بر ایران افزایش پیدا میکنه.
گلنازی اسفندیاری سردبیری برنامه های بخشی فارسی رادیوی آزادی دایر به مذاکرات قریب الوقوع هسته‌ای با ایران صحبت میکرد. شنونده ارجمند، مجله بامدادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فیروز براتوف در خدمت شما هستیم.
حالا دوستانی عزیز و ارجمند، به عنوان خبرهای مهم نگاهی میاندازیم، سپس میبینیم که در ادامه برنامه چی داریم و ترانه ای را هم میشنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید ترکش سال گذشته در نزد این دادگاه عملی دست خدمات اطلاعاتی ازبکستان بوده است.
اسرائیل و سازمان حزب الله به تبادل اسیران و جسد سربازان شروع کردند.
نماینده رسمی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با شرکت مقامات ایرانی حضور می‌یابد.
اجنسی رشدی بین المللی شویتس میگوید اقتصاد تاجیکستان همچنان آسیب پذیر باقی مانده است.
نیروهای عراقی مسئولیت تامین امنیت در ولایت دیگر این کشور را به عهده گرفتند.
و این عنوانی گزارش های بعدی مجله بامدادی.
آژانس رشد بین المللی شویتس میگوید در تاجیکستان هنوز هم زمینه ها برای سر زدنی مناقشه باقی است.
پیروی به طبیبان برای ژورنالیستان تاجیک سوگند تهیه می کنند.
یادی از خبرنگاران کشته شده ای رادیوی آزادی.
ابروهای تیره در فضای مناسبات افغانستان و پاکستان.
یک خبرنگار آمریکایی میگوید گروه های تندروی پاکستان جنگیان خود را برای مقابله با نیروهای آمریکا و ناتو به افغانستان میفرستند.
بیماری سیاه زخم و یا سوختنی در وادی رشت یک نفر را کشته است.
قرغیزستان چون تاجیکستان راهی نجات را در بنیادی نیروگاه های برقی آبی میبیند. و خوب شنوندگان ارجمند و عزیز، حالا یک ترانه را میشنویم و سپس میرویم به ادامه برنامه. ترانه از شیرین ماه و قربان علی عبدالله است، آوازخوان های شناخته در تاجیکستان.
برنامه رو ادامه می دهیم. ساعت در شهر دوشنبه 6:24 و در پراگ 3/24 است و در مجله بامدادی در خدمت شما هستیم. آژانس رشد بین المللی شوئیسیا میگوید اقتصاد تاجیکستان شکننده باقی میماند و سبب این اصلاحات نامنظم ساختاری، اداره ضعیف، فسادکاری فراگیر، بیکاری گسترده و بریگران قرضهای خارجی میباشد. در گزارش آژانس رشد بین المللی شوئیسیا که وضع تاجیکستان در سال 2007 را تحقیق کرده است، آمده است با وجود رشد 7.2% اقتصاد در سال 2007، تاجیکستان در این راه نظر به سال گذشته عقب رفته است. بنابر افزایش قیمت در بازارهای جهانی، در کشور سطح تورم نیز نهایت بالا رفته و یک مایه اصلی نگرانی مردم شده است. مؤلفان گزارش نوشتند با وجود تعهد سیاسی کشور برای پیش گرفتن اقتصاد بازرگانی، شرایط برای صاحبکاری خصوصی مناسب نیست. در رابطه با کاهش کم بیزایتی آژانس رشد بین المللی شوئیسیا نوشته است که رشد با وجود رشد اقتصادی و سطح کمبیزایتی هنوز هم بالاست و در سال 2007 64% مردم تاجیکستان پایانتر از خط فقر زندگی میکردند. یکی از نتیجه های کمبیزایتی آن است که کودکان نیز در کار خانواده کمک میرسونند، از مکتب دور میمونند و از تحصیل مناسب محروم شده در نهایت صاحب کاری کمزد میشوند و همین گونه زنجیره کمبیزایتی ادامه میکند.
در رابطه با وضع سیاسی تاجیکستان، آژانس رشد بین المللی شوئیسیا می نویسد بعد از انتخابات امام علی رحمان به مقام ریاست جمهور در سال 2006 هیچ نشانه از تغییر در راه تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک گروه خرد به چشم نرسیده است. نیروهای سیاسی مخالف حکومت ضعیف و پراکنده اند. مؤلفان گزارش اوضاع سیاسی تاجیکستان را معتدل نامیده ولی گفتند علت های آغاز جنگ شهروندی سال 1990 هنوز در تاجیکستان برجسته به نظر می رسند. وضع دموگرافی کشور و تاثیر آن به اوضاع سیاسی را مؤلفان گزارش مهم خوانده و گفتند که 48% اهالی تاجیکستان از 18 سال پایان تر دارد و در آینده نزدیک قشر زیادی اهالی آنهایی خواهند بود که جنگ شهروندی را کم و یا عموماً در خاطر نخواهند داشت. مؤلفان گزارش میگویند اگر پیش تمایل های منفی فعلی گرفتن شود، خطر ظهور مناقشه های نو در تاجیکستان خواهد افزود. دایر به وضع حقوق انسان در تاجیکستان در گزارش آژانس رشد بین المللی شوئیسیا میخوانیم: وضع حقوق انسان تا هنوز پیچیده و نگران کننده باقی میماند. در سال 2007 یکچند قانونی به تصویب رسیدند که به گفته کارشناسان مستقل، نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه شهروندی، وضع حقوق انسان را در تاجیکستان بدتر خواهد کرد. برای مثال تغییر و اضافه ها به قانون درباره سازمان های جمعیتی نشان می‌دهد که حکومت قصد دارد نظارت از روی فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را تقویت بخشد. حکومت رسماً تایید می‌کند که در تاجیکستان شکنجه وجود دارد. همساله بیش از 100 کارمند حفظ حقوق برای استفاده اصول‌های غیر قانونی ضمن بازپرسی بازداشت شدگان به جوابگاری کشیده می‌شوند و آماری رسمی عاید به استفاده شکنجه نیز وجود ندارد. همچنین حکومت به سازمان‌های خیریه به مثل صلیب سرخ اجازه نمی‌دهد از زندان‌ها دیدن کنند. مؤلفان گزارش آژانس رشد بین المللی شوئیسیا نوشتند در نظام دادگاهی تاجیکستان ضعیف است و آن را فساد زده و پایبند طرف سیوم ارزیابی میکنند، اما عین حال دولت آمادگی خود برای بررسی موضوع حقوق انسان با جامعه بین المللی را نشان میدهد و گروهی کاری برای تشکیل اینستیتوت وکالتداری حقوق بشر در تاجیکستان تشکیل شده است.
در رابطه با مناسبات بین المللی تاجیکستان در گزارش می‌خوانیم که مناسبات کشور با ازبکستان پیچیده باقی می‌ماند. در آخر سال 2007 ازبکستان قیمت گاز را برای این کشور دو مرتبه افزایش داده از 100 تا به 180 دلار برابر کرد. هرچند این امر شاید با علت‌های تجارتی است، اما با بالاروی قیمت گاز همچون اقدام سیاسی تلخی شده است. مشکل دیگری میان ازبکستان و تاجیکستان به گفته مؤلفان گزارش استفاده رودخانه های خرد و بزرگ فرامرزی ساختمان نیروگاه های برقی در رودخانه های وخش و ظرفشان است که به قول مؤلفان گزارش می تواند سبب مناقشه میان دو کشور شود. دوستان ارجمند، یک نسخه این گزارش 22 صفحه‌ای به بخش تاجیکی رادیوی آزادی هم رسید و آن در صفحه اینترنتی آژانس رشد بین المللی شوئیسیا می تواند آن را پیدا کرد.
برنامه آینده ساز تقدیم میکند. تعداد دانشمندان جوان تاجیک کم می شود. سبب چیست؟ امکانیت ها محدودند و یا دولت نیاز به دانشمندان ندارد؟
رهبر باید جوان باشد یا پیر؟ تاجیکستان 16 ساله صاحب استقلال را هنوز هم بدون چهره های جوان اداره می کنند.
تابستان موسم تعطیل برای کیست؟ بازدید همکاری آینده ساز از استراحتگاه های سوخت و در ادامه آن بهترین های موسیقی.
سازمانی اطلاعات و معاشرت و رئاسات اطلاعاتی وزارت خارجه تاجیکستان طرح کدکس اخلاق ژورنالیست و سوگند ژورنالیست را برای بررسی در میان رهبران رسانه‌های خبری و استادان بخش‌های ژورنالیستیکای دانشگاه و دانشکده‌ها ارائه کردند و فردا این سوگند و کدکس در یک میز گرد بررسی می‌شود. هر دو این سند را بعضی از سازمان‌های خبرنگاری حجت‌های نوضرور نامیدند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این رابطه گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه تاجیکستان گفته است که به تصویب کدکس اخلاقی و سوگند ژورنالیست چندان علاقمندی ندارد، بلکه از ابتکار سازمان اطلاعات و معاشرات در این زمینه پشتیبانی کرده برای برگزاری میز گرد در بررسی این دو طرح به سازمان اطلاعات و معاشرات کمک خواهد کرد. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره گفت:
در وقتش وقتی تشکیل کردگی بودیم با یوری دفتر سازمان ملل متحد مرکز مطبوعاتی جمهوری رو و این لایحه بالای این مسئله کار میکرد، این دوام همون کار است. به همین خاطر ما کمک کردیم که این دفعه هم همین میز مداوا را گذرانن و محاکمه کنند.
دولت نظری گفت که وزارت خارجه تاجیکستان برای تصویب و یا پذیرش این دو طرح از سوی رهبران رسانه‌های خبری و اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان پافشاری نخواهد کرد. دولت نظری در این باره افزود:
قبول می شود نمی شود، البته این کاری اونها هست که در این باره اشتغال می کنند و پیشنهادها دارند. همچنین در بابت من این قسم ژورنالیست هم این هم یک پیشنهاد است. پیشنهاد از جانب همون سازمان جمعیتی است. ما کمک می کنیم که این گذرانده شود این میز مداور و همین حجت ها در اونجا محاکمه گردند.
این در حال است که برخی از بندهای این دو طرح برخی از رهبران رسانه‌های خبری و اتحادیه ژورنالیستان را نگران ساخته است و به گفته اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان برخی از بندهای این طرح پیشنهاد شده روشنی می‌خواهند. برای مثال در طرح پیشنهادی کدکس اخلاقی ژورنالیست آمده است: خبرنگاری که از دایره اخلاق ژورنالیستی خارج می شود در کمیته اخلاقی اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان محاکمه خواهد شد. اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که وی از محتوای این بند کدکس در حیرت است، به این دلیل که در اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان کمیته اخلاق ژورنالیست وجود ندارد. اکبر ستار به موفقیت این اقدام سازمان اطلاعات و معاشرات شک دارد و بعید می‌داند که تصویب کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست در فعالیت خبرنگاران به بهبودی دست دهد. اکبر ستار در این باره گفت:
خود کدکس چی است؟ این رویا کردن یک چهارچوبه دایره قانون. این فقط ژورنالیست میتواند چنین اتیکا رو قبول کند که وای خودش متخصص ورزیده همین ساحه باشد. اگر ما کسبیت ژورنالیستان خودمون را بلند برداشتن نتوانیم، این چنین قسم و چنین کدکس های اتیکی به هیچ چیز ما رو آورده نمیرساند. باید پیش از همه کسبیت ژورنالیستان خودمون را بلند داریم.
قیرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان رشته ژورنالیستی نیز در گفتگو با رادیوی آزادی از پیشنهاد کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست از سوی سازمان اطلاعات و معاشرات و وزارت خارجه تاجیکستان اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که وی در بررسی این طرح دعوت نشده است. با وجود این آقای شریفزاده سودمندی تصویب چنین کدکس را زیر سوال برد. برای مثال به اندیشه وی معیارهای اخلاق ژورنالیست را کی تعیین میکند و هدف از آن چیست؟ قیرانشاه شریفزاده در این باره گفت:
با آداب ژورنالیستی را دادن یا ندادن روزنامه‌نگار را کی قضاوت میکند؟ این از پس خود چندین مسئله های دیگر را برمی‌آورند که باز هم میبرند سوی آن که ژورنالیستان را هم اداره های واسطه های اطلاعات عمومی را باز هم دستنگر یا زیردست یک مقامات یا یک نهاد حکومتی خواهند کرد. از این نقطه نظر شخصا من جانبدار چنین عمل نیستم.
به اعتقاد قیرانشاه شریفزاده استادی بخش ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان، کدکس اخلاق ژورنالیست این قوانین تاجیکستان و معیارهای بین المللی است و هر یک ژورنالیست موظف است این قوانین را مراعات کند. در آن صورت نیاز به تصویب کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست باقی نمی ماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهادی کدکس اخلاقی و سوگند برای ژورنالیستانی تاجیک که فردا هر دو این سند بررسی خواهد شد. اما در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده با تشبسی شورای سخن پراکنی آمریکا یک نهاد جمعیتی نظیر به کار رادیو و تلویزیون ها مراسمی گرامی داشت خاطره ژورنالیستانی برگزار شد که طی سالهای گذشته کشته شدند. از سال 1954 تا امروز 10 ژورنالیست رسانه های این شورا هنگام اجرای وظیفه خود کشته شدند. در بین آنهایی که در این نشست یادآوری و ارج‌گذاری شدند، نام ژورنالیست تاجیک خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی هم بود که شما نیز او را به خوبی میشناسید. تفصیلات را از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
زمانی که در نمایه بزرگ عکس او پیدا شد، عضو شورای رئیسه نشراتی ایالات متحده بانکویتا ویلز کولوم این سطرها را قرائت کرد.
اسکندر هتلونی. Having worked for RFERL since 1996 and the BBC before it, Hatlani covered
Iskandari Hatlani, hangomi kor dar radioi Azadi sar sali 1996 va pesh az on dar BBC, Hatlani ba barrasi masalahoi hassasi siyasi Shuravi sabiq mashghul bud, az jumla naqzi huquqi inson dar Chechenistan. Vay shoiri sarshinos va muallifi besh az 4 daftari she'r bud. خطلانی 46 ساله بود و در منزلی زیست خود در مسکو هدفی حمله قرار گرفت و دیرتر در بیمارستان درگذشت. از وی همسر و یک دختر چشم ماندند.
برای اکثر آنهایی که در تالار می نشستند، نمایندگان نهادهای شورای رئیسه نشراتی، کارمندان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا، تلویزیون های مارتی و الهوره، مهمانان محفل یاد بود و یا آنهایی که در فاصله هزاران کیلومتر این سخنان را می شنیدند، چهره پاک و مهربان اسکندر خطلانی بیاد می آمد و صدای نرمی او به گوش می رسید.
خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن می میرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین لگام یاورا سر داده، امروز دهانشون کف کند از داد و فریاد و خلوت لیک خاموشند و مرموز.
هرچند از کشتار بیرحمانه اسکندر خطلانی نزدیک به 8 سال می گذرد، تا هنوز قاتل یا قاتلان او در آزادی اند و مجازات نشده اند. در محفل اندو در واشنگتن یکا یک نام و کارنامه همه ژورنالیستانی که در سالهای گوناگون کشته شده اند ذکر گردید.
لیونید کراس، کارمندی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در شرایط مرموز در آلمان در سال 1954 غرق گردید.
عبدالرحمن فتلی بی، کارمند بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گلوی بسته و آثار لاتوکوبی شدید دریافت شد.
گیورگی مارکوف از بخش بلغاری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در لندن در سال 1978 از سوزن زهراگینی سر چتر به هلاکت رسید.
ریکاردو میلو، خبرنگار صدای آمریکا، در سال 1995 در لواندا با ضرب گلوله کشته شد.
عبدالحسین خزل، خبرنگار شبکه نشراتی مودی، در نزد منزلش در بصره همراه با پسرچه 3 سالش به قتل رسید.
اوگل سفر مرادوا از بخش ترکمنی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، در محبس اشخاباد به طور اسرارآمیز درگذشت. پیوندانش در جسم او آثار شکنجه را دیدند.
حمایل محسن خلف نیز از رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، در عراق را بوده و پس از شکنجه ها کشته شد.
نظر عبدالواحد الرازی، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، در سال 2007 با ضرب گلوله در عراق کشته شد.
علیشر صاحبوف، همکار صدای آمریکا و رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در وادی فرغانه که قسمت شده میان قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است، سال گذشته با ضرب گلوله کشته شد.
عضو دیگری شورای نشراتی آمریکا جواکیم بلایا در این نشست گفت این ژورنالیستان در راه آزادی سخن در مبارزه ضد ناآگاهی و بیخبری قربان شدند و کارنامه آنها فراموش ناشونده است. در پایان محفل با قرار شورای نشراتی ایالات متحده در تالار قرارگاه صدای آمریکا با عکس و حالنامه کوتاهی ژورنالیستان شهید گوشه یاد بود تأسیس یافت.
محفل گرامی داشت خبرنگاران فقید رادیو آزادی در واشنگتن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. دوستان ارجمند، به خاطر اینکه صبحی بر وقت است و البته نه همه چنین موضوعهای سخت و پیچیده را خوش دارند، از این خاطر اجازه دهید تا یک بار دیگر عنوان خبرهای مهم را یادآور شویم و سپس یک کمی توقف بکنیم و ترانه هم بشنویم. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید ترکش سال گذشته در نزد این دادگاه عملی دست خدمات جاسوسی ازبکستان بوده است.
اسرائیل و سازمان حزب الله به تبادل اسیران و جسد سربازان شروع کردند.
نماینده رسمی ایران در مذاکرات هسته‌ای با شرکت مقامات ایرانی حضور می‌یابد.
آژانس رشد بین‌المللی شوئد میگوید اقتصاد تاجیکستان همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.
نیروهای عراقی مسئولیت تامین امنیت در یک ولایت دیگر را به اختیار خود گرفتند.
و حالا ترانه زیبا و دلنشین تقدیم از مجله بامدادی.
ترکیاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. بسات خاری جفا حضور دستازی خاطره، در بسات خاری جفا حضور دستازی خاطره، خاطری نازو ببرگی، خاطری نازو ببرگی، گل نیازارم تو را. ترکیاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستت دارم تو را. در حضوری دوست می‌دارم تو را، ترکیاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را. ترکیاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستت دارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستت دارم تو را.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. فضای مناسبات افغانستان و پاکستان ظاهرا باز هم تیره‌تر میشود. افغانستان که در این اواخر شاهد اوج گرفتن خونریزی و حملات جنگجویان شده است، میگوید این همه خود به خود نمیتواند باشد و نقش دستی خدمات جاسوسی پاکستان در این بمبگذاری و خونریزی ها دیده میشود.
اما با وجود رد شدن این دعواها از سوی اسلام آباد، این موضوع دیر است که روابط میان دو کشور را خدشه‌دار نگه میدارد. رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که مسئله را در ملاقات با نخست وزیر پاکستان یوسف رضای گیلانی ماهی ایول در کاخ سفید مطرح خواهد کرد. نور محمدی خالزاده خبرنگاری رادیو آزادی در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
روز چهارشنبه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را درباره این که خدمات اطلاعاتی پاکستان در حمله های اخیر در افغانستان دست دارند رد کرد. روز دوشنبه رئیس جمهوری افغانستان به طور مستقیم خدمات نظامی پاکستان را متهم کرد که آنها برای راه انداختن ناآرامی ها در افغانستان، از جمله در حمله اخیر به سفارتخانه هندوستان در کابل، از تندروهای اسلامی حمایت می کنند. در این حمله 58 نفر کشته شدند. ماه گذشته نیز حامد کرزی تهدید کرد که نیروهای خود را به پاکستان خواهد فرستاد اگر حکومت پاکستان نتواند بر ضد تندروهای اسلامی در خاک خودش مبارزه کند. روز سه‌شنبه، یک روز بعد از اظهارات حامد کرزی، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت وی از گزارش‌ها در این باره که افراطگرایان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند نگران است. جورج بوش افزود وی در این باره در پایان ماه ایول در جریان ملاقاتش در کاخ سفید با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفتگو خواهد کرد. جورج بوش ضمن سخنان خود در نشست خبری گفت امریکا می خواهد ادعای حامد کرزی را درباره دست داشتن خدمات اطلاعاتی پاکستان در حمله های افغانستان بیاموزد. با گفته آقای بوش، امریکا و پاکستان و افغانستان یک دشمنی مشترک دارند و آن را در هر جا تعقیب می کنند.
We have hurt Al-Qaeda hard, hit them hard and hurt them around the world including
ما القاعده را سخت مجروح کردیم، سخت زدیم و سخت مجروح کردیم در سراسر جهان از جمله در پاکستان و ما با دوستمان پاکستان فشار بر القاعده را ادامه می دهیم. من البته امیدوارم که حکومت خطری افراطیانی را که در کشور آنها گشت و گذار می کنند بفهمد. من فکر می کنم که می فهمند.
Understands the dangers of extremists moving in their country. I think they do.
آمریکا تلاش دارد در مناسبات میان افغانستان و پاکستان نرمیش به وجود دارد. اما افغانستان در چند روز اخیر همه ملاقات و نشست های هفته های آینده با جانب پاکستان را درباره همکاری های مرزی و همکاری های اقتصادی در منطقه برای مدت نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. افغانستان میگوید این نشست ها زمان برگزار خواهند شد که میان دو جانب حسن تفاهم و باوری به وجود آید. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید اسلام آباد بر این نظر است که افغانستان آرام به سود پاکستان و به سود تمام منطقه است.
ادامه تنش ها بین کابل و اسلام آباد و تلاش های واشنگتن به خاطر عادی ساختن روابط بین دو متحدی کلیدیش در جنگ علیه ترور.
و همین هفته خبرنگار اسوسییتد پرس امریکا کیتی گینون گزارش داد که گروه های مجاهدی رقیب در پاکستان با هم سازش کرده و وعده دادند که به ضد نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان می جنگند. خانم گینون جزئیات گزارش را به رادیوی آزادی نیز آشکار کرد و آن جزئیات را از لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
با گفته کیتی گینون همایش دست کم 300 مجاهد جنگجو اولهای ماه ایون در راولپندی پاکستان که محل قرارگاه ارتش نیز هست دایر گشت. روزنامه‌نگار گفت اکثر جنگجویان از گروه های اسلامی بودند که خدمات جاسوسی پاکستان آن گروه ها را چند سال قبل برای مبارزه با ارتش هندوستان در کشمیر تشکیل کرده بود. گینون افزود که جنگجویان ضمن همایش به توافق رسیدند که اختلافات موجوده بین خود را کنار گذاشته و به جای آن جنگاورانشان را به افغانستان برای مبارزه با ارتش ناتو و ایالات متحده بفرستند. وی میگوید درباره این همایش به من یک شخص خبر داد. من این اطلاع را دوباره تفتیش کردم. بعد من یک جنگجوی را پیدا کردم که شخصا در آن نشست شرکت داشت. نشست در دفتر گروه مجاهدین البدر برگزار شد. در آنجا اینچنین گروه های مربوط به القاعده مثل جیش محمد و لشکری طیبه بودند که سازمان های من شدند، اما جنگاورانشان حالا هم فعالند. گروه حزب المجاهدین نیز حضور داشت. گروه البدر از جانب خدمات استخباراتی پاکستان همچون بخش از حزب مجاهدین گلبدین حکمتیار تأسیس شده بود و تا سال 1990 در کابل می جنگید. اما با دست تصرف کابل از جانب طالبان پاکستان به گروه بدر امر کرد از حکمتیار جدا شود. اما حالا با گفته خانم گنان این دو گروه دوباره متحد شدند. با گفته گنان همایش سه هدف اصلی داشت. نخست گروه ها اعلام نمودند که برای جنگجویان کشته شده انتقام میگیرند. هدف دوم جمع کردن جنگاوران بیشتر و هدف نهایی برطرف نمودن اختلاف ها میان گروه لشکر طیبه و جیش محمد. ضمن واخوری گروه ها اینچنین گفتند که مبارزه شون در کشمیر اهمیتش را گم نکرده است، اما با وجود این کوشش های اصلی گروه ها به مقابل ارتش آمریکا و نیروهای بین المللی در افغانستان تمرکز خواهد شد. خبرنگار اسوسییتد پرس بر این نظر است که پیامدهای همایش را الکی میشود در افغانستان مشاهده نمود که سطح خشونت در آنجا به کرات ها افزوده است. ارتش آمریکا تصدیق میکند که شماره حمله های آشوبگران در شرق کشور در مقایسه با سال گذشته با 40% افزوده، تلفات ارتش در افغانستان حتی نظر به عراق بیشتر شده است. گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا حاکی از آن است که در افغانستان به نیروهای نظامی خطر دوگانه تهدید میکند. در حالی که القاعده به حیث تهدید دائمی در مناطق جنوبی کشور باقی میماند، علاوه بر این در شرق افغانستان فعالیت جنگجویان مربوط به القاعده از جمله گروه حزب اسلامی حکمتیار و گروه جیش محمد توسعه مییابد. گنون گفت اظهارات ارتش آمریکا درباره آنکه گویا حمله های اخیر در هماهنگی آشوبگران چند گروه مختلف انجام شده است ایرو به حیرت نمیورند و همایش ماه ایون در پاکستان از تقویت یافتن این گروه ها شهادت میدهد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیگ باقیف گفته است زمستان آینده نیز این کشور با کمبود جدی نیروی برق روبرو خواهد شد. او گفته است در راه رفع بحران انرژی و تامین استقلالیت انرژی قرقیزستان نقش نیروگاه‌های خرد برق نهایت زیاد خواهد بود. تاجیکستان نیز هر زمستان با بحران شدید نیروی برق دچار می‌شود. در راه رهایی از این بحران بیشتر روی بنیاد نیروگاه‌های بزرگ حساب می‌کند. از بیشکک میرسرار فرغانی گزارش می‌دهد.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان اعتراف کرده است که زمستان آینده نیز مردم کشورش با کمبود نیروی برق مواجه خواهد شد. با گفته باقیف بنیاد نیروگاه‌های خرد برق می‌تواند کشورش را از این بحران نجات دهد. با تاکید رئیس جمهور قرقیزستان هر سال احتیاج به نیروی برق در این کشور به 5% می‌افزاید. قرمانبیگ باقیف افزوده است پوشیده نیست که مردم زیاد برای گرم کردن منزل خود بیشتر از نیروی برق استفاده میکند. و افزوده است ذخیره هرچی بیشتری انگیش نیز مساعدت خواهد کرد که قرقیزستان سرمای آینده را سربلندانه پسی سر نماید. با گفته قرمانبیگ باقیف این کشور در ظرف 2-3 سال استقلالیت انرژی برق را به دست خواهد آورد. گفته می شود که امکانیت های قرقیزستان جهت تولید نیروی برق خیلی فراوان است و آن می تواند هم مردم کشور را با نیروی برق تامین کند و هم مقدار زیادی این نیروی برق را به کشورهای همجوار صادر نماید. فیلیکس قولوف مدیر اجرایی لایحه نیروگاه های خرد و میانه برق گفته است که با کمک مالی بنیاد آلمانی رشد در این کشور ساختمان بیش از 20 نیروگاه خرد برق را اندازی خواهد شد. با گفته آقای قولوف سرمایه گذاران خارجی ابراز آمادگی کردند که برای ساختمان این نیروگاه های خرد تا $100 میلیون آمریکایی سرمایه وارد خواهند کرد. در همین حال ناتالیا ارلوا سخنگوی شرکت دولتی انرژی برق قرقیزستان تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت مادامی که زمستان آینده مشکلات زیادی را در مورد تامین نیروی برق پیش خواهد آورد، آنها از حاضر تصمیم گرفتند که حجم انتقال نیروی برق برای مردم را کاهش دهند.
Нам нужно сейчас ограничивать потребление электроэнергии для того, чтобы набрать воду, необходимое количество воды, чтобы подготовиться к следующей зиме.
Ханум Аллова мегуяд ки ин маҳдудият ба хотири он ҷори шудааст ки сарбанди Тухтагул ҳаҷми ҳарчи бештари обро захира намояд. Сухангӯи ширкати давлати энержии барқи Қирғизистон гуфт, дар акси ҳол сармои оянда онҳоро аз санҷиши сахт хоҳад гузаронд. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
در راهی رهایی از بحران انرژی و تأمین استقلالیت انرژی قرقیزستان و تاکید این کشور به بنیادی نیروگاه‌های خرد تاکید کردن. و می رویم به تاجیکستان که در این کشور یک نفر از بیماری سیاه زخم بیماری خطرناکی سوختنی درگذشته است. محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در این وادی گزارش می دهد.
یک ساکن ناحیه رشت به مرض سیاه زخم و یا خودی از وی سیبیری در بیمارخانه شهرک غرم بستری گردید. کمالدین یاروف مدیر شعبه امراض سیرویتی بیمارخانه رشت بر رادیوی آزادی گفت پس از مراجعت بیمار معلوم گردید که او مبتلا به مرض سیاه زخم شده است. وی همچنین گفت محل سیرویتیابی رضای خورشید بیساله نه ناحیه رشت بلکه غیر انتظار شهر دوشنبه بوده است که به هنگام ضبط چاروای بیمار از آن سیرایت یافته است.
در نتیجه از کجا پیدا شدن کسلی معلوم شد که همین بیماری 10-15 روز پیش همین بیمار یک ای رفیقش در ناحیه ورزوب زندگی میکرده. در نتیجه از خونه همین رفیق همین شخص در ایلوغ یک چند کالاهای کلان آنها در ایلوغ بودن که یکی از آنها گرفتار چخل نمودی کسلی شده است و ای را کشتن.
این مسئول شعبه امراض سیرایتی بیمارخانه مرکزی رشت میگوید سیاه زخم بیماری سیرویتی بوده پیامدهای ناخوش در پی دارد، زیرا میگوید با اندک تاخیر در تبابت این بیماری و بیشتر عضوهای درونه و خون تاثیر نموده که میتواند انسان را به مرگ برساند. بیماری سیاه زخم که عمدتا از چاروا به انسان سیرویت میکرده است، به گفته کمالدین یاروف ویروسی آن صد ساله‌ها در ترکیب خاک زنده میماند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و دوستان ارجمند، در پایانی برنامه گزارش ورزشی داریم از نظراللهی لطیف در باره آمادگی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به جام دعوت کنفدراسیونی فوتبال آسیا.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان آخرین مرحله آمادگی را به دور نهایی جام چلنج کپ یا جام دعوت کنفدراسیونی فوتبال آسیا در شهر نارک شروع کرد. به اطلاع سرمربی دسته پولاد قادیرف، بجمع آمده تعلیمی و تمرینی که تا روز 26 ایول ادامه خواهد کرد، 26 نفر فوتبال بازان دعوت شدند. بر اساس نقشه دو بازی سنجشی دسته ملی کشور با تیمی ریگر تدسی ترسونزاده و دسته منتخب ولایت ختلان در نظر است. یادآور می شوم سبقه نهایی جام چلنج کپ یا جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا از 3 ایول تا 10 آوگوست سال جاری در شهر حیدرآباد هندوستان برگزار می شود. دسته تاجیکستان در گروه ا 3 ایول با منتخب ترکمنستان، 1 آوگوست با تیم هندوستان و 3 آوگوست با دسته افغانستان بازی خواهد کرد. پولاد قادیرف سرمربی دسته ملی فوتبال تاجیکستان میگوید
در نزد ما امتحان بزرگ ایستاده است و ما در مسابقه با سربلندی اشتراک کنیم فوتبال تاجیک را نشاندیم.
با گروه ب دسته های ملی کره شمالی، میانمار، نپال و شریلانکا شاملند. 4 دسته بهترین هر دو گروه با بازی های نیمه نهایی که 7 آوگوست برپا می شوند راه می یابند. بازی نهایی 10 آوگوست دایر می گردد. برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2008 با دور نهایی جام فوتبال آسیا 2011 که در قطر برگزار می شود راه خط می گیرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستان ارجمند، با همین گزارش وقتی بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. اما برنامه های دیگری جالبی رادیوی آزادی منتظر ما و شما اند. اول برنامه آینده ساز با مجله مخصوص موسیقیش آینده ساز میوزیک و همچنین مجله علم و فناوری.
اما حالا یک ترانه میشنویم و سپس بخش دومی خبرها تقدیم میشود. با رادیوی آزادی بمانید.
از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه عقل و هوشم از سر بیرفت تو خود کردی زیمان فنا
شست اونجا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما مثل ابر بروی ما امروز نشست اون تا سبون با یاد چشمان سیاه